مصلحان اجتماعی که در صدد ایجاد تغییرات اجتماعی هستند باید به این مرحله مندی و تدریج تن دهند. در غیر این صورت واقعیت اجتماعی به گونه انعطاف ناپذیر و سخت در مقابل آنها ظاهر شده و در برابر هر گونه تغییر مقاومت کند. دو، رسالت پیامبران در جوامع متضمن نوع عمل اصلاحی بوده است. اصلاح در مناسبات ناعادلانه و غیر اخلاقی جامعه، مبارزه با برخورد ظالمانه با متهمان و اذا بتشتم بتشتم جبارین، پیام دورانی هود، مواجهه با کم فروشی و لا تبخسوا الناس اشیاءهم، اوفوا الکیل و میزان، پیام دورانی شعیب، ترک تفکر سنگواره‌ای و بت‌پرستی، پیام دورانی ابراهیم، مقابله با مانع آفرینی در روند طبیعی تولید مثل در جامعه، پیام دورانی لوط، رفع بهره کشی و تفرقه افکنی حاکمیت در بین مردم، پیام دورانی موسی و غیره، همگی مستلزم تلاش تدریجی پیامبران برای اصلاح واقعیت هایی است که خود به طور تدریجی شکل گرفته و در قالب ارزش ها و باورهای افراد جامعه رسوخ یافته. 3. پیامبر صلی الله در مواجهه با برخی سنت ها و باورهای جاهلی جامعه خود گاه دست به کار برخورد انقلابی و بنیان افکن می شد، چنان که از مقاومت نیروهای ارتجایی در برابر تغییرات و سختی و رسوخ ناپذیری تفکر سنگوارایی قومش به تنگ می آمد. در قرآن در موارد چندی این تذکر خداوند به پیامبر صلی الله که باید به قانونمندی تغییرات اجتماعی تن داده و از تلاش برای تغییر یک شبه مناسبات حاکم دست کشید انعکاس یافته است. از آن جمله آیه ششم سوره کهف است: فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، شاید اگر به این سخن ایمان نیاورد تو جان خود را از اندوه در پیگیری کارشون تباه کنی. ذکر آیات متعدد در تشریح روند کاری پیامبران پیش از محمد صلی الله در قرآن نیز نه از باب قصه گویی و نقالی برای سرگرمی مخاطبان پیامبر، که دارای کارکرد ویژه برای رویکرد پیامبر صلی الله و مسلمین در اصلاح جامعه بوده است. برای مثال در آغاز سوره طه بار دیگر این مسئله به پیامبر گوشزد می شود که باید در فرایند تغییر در وضعیت موجود از اقدام فراتر از توان اجتماعی خود و جامعه دست بکشد. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن را بر تو نازل نکردیم تا برنج افتی. آنگاه از پی این تذکر است که با تشریح تفصیلی رویکرد موسی در مواجهه با نظم حاکم در جامعهش خداوند به پیامبر صلی الله می آموزد که برای ایجاد تغییر باید صبر و حوصله بیشتری به کار گرفته و روند تدریجی در پیش بگیرد، همچنان که موسی در مواجهه با نظام فرعونی و قوم بنی اسرائیل صبر و خویشتن‌داری در پیش گرفت. 4. روش قرآن در برخورد با واقعیت‌های نظیر بردهداری، مردسالاری و تبعیض شدید علیه زنان، کودکان و یتیمان و تجارت شراب نیز مبتنی بر همین برخورد تدریجی و گام به گام است. چنانکه آیت الله طالقانی و مهندس میثمی گفتند حرمت شراب در قرآن به دلیل رسوخ مناسبات تجاری نافع در بین جمع کثیری از قبایل عرب و دشوار بودن تغییر بلافاصله این مناسبات مشمول روند تدریجی طی 3 مرحله بوده است، که در آن ابتدای این انگاره مطرح می شود که شراب دارای منافع و مضراتی است، اما مضرات آن به مراتب بیشتر است. آیه 219 سوره بقره. در این مرحله سخنی از حرمت شراب وجود ندارد. در گام دوم به فاصله چند سال این حکم جاری می شود که در حال مستی نباید وارد مسجد شد و به جمع نماز گذاران پیوست. ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، آیه 43 سوره نساء. و در نهایت در مرحله آخر است که حکم تحریم شراب نازل می شود: ای کسانی که ایمان آورده اید، شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قلب پلیدند و از عمل شیطان، پس از آنها دوری گزینید، باشد که رستگار شوید، آیه 90 سوره مائده. همچنین است بحث رویکرد قرآن به نظام بردهداری و مردسالاری حاکم در جامعه عرب که در هر دو موضوع در جهت کاهش گام به گام تبعیض‌ها و جایگزینی مناسبات عادلانه‌تر بوده است. 5. رویکرد اصلاحی در هر جامعه متضمن توجه به توان اجتماعی افراد و نیروهای اجتماعی و باور به حرکت گام به گام تدریجی در کنار ارائه الگوی جایگزین واقع‌گرایانه برای اصلاح مناسبات است. حالا دیگه این ادامه بحث، چون خیلی مرتبط با تو چارچوب بحث ما نیست، من فراموش کردم که ویرایش کنم. این نکته بود که حالا من به ذهنم میرسید که با توجه به نگرش روندی و عرض خدمتتون سامان مرحله‌ای در ارتباط با تغییرات اجتماعی میشه تو قرآن بگیرید. یه نکته دیگه هم حالا در ارتباط با بحث آیستاره پیش اومد، من حس کردم ممکنه حالا به تدریج اگر که این بحث مطرح نشه منجر به سوء برداشت بشه. اجازه بدیم با این مقدمه شروع کنم. ما تو مهندسی، دانش مهندسی امروزمون، زمان بندی پروژه ها خیلی مسئله اساسی مهمه. این یکی از گام‌های اولیه‌ای که تو هر پروژه مهندسی انجام می‌گیره بحث زمان بندی و مرحله بندیش. یعنی به فرض هر پروژه میخواد پروژه فیزیکی باشه، مثل ساختن یه ساختمانی رو، ایجاد یه پل و تسیه تونل و هر چیز دیگه، یا یه سیستم نرم افزاری، هر چیزی که میخواد باشه. این یکی از گامه اولیه‌ای که تو پروژه باید انجام بگیره اینه که فازبندی بشه، یعنی مشخص شه که دقیقاً این پروژه چند تا فاز داره، هر کدوم از این فازها چه زمانی نیاز داره، چقدر زمان میبره، در پایان هر فاز پروژه باید چند درصد پیشرفت فیزیکی فرآیند مثلا داشته باشه و به همین ترتیب. و تو کشورهای پیشرفته عموماً این برنامه زمان‌بندی رعایت میشه، یعنی به فرض اگر میگن که ما مثلا دو ساله فلان پروژه رو میخوایم به پایان برسونیم، این اتفاق میفته. حالا تو ایران هم مثلا همه چیزای دیگه که وارد شده، این قضیه زمان‌بندی اینا هم هستش کمالش، ما تا خب حالا میدونیم که به صورت دقیق رعایت نمیشه. حالا در صورت من نکته‌ای که میخوام بگم اینه که تو نگرش مهندس شده این زمان‌بندی و مرحله‌بندی هم وجود داره و خیلی هم اتفاقا مهمه. اما حالا چون ما وقتی داشتیم از داشتهای خدا صحبت میکردیم به عنوان طراح و مهندس رو به کار بردیم، این یکی از داشتهای خدا طراح مهندسی بود. و باز جلوتر هم که اومدیم الان بحث مرحله بندی زمان بندی هست، ممکنه یواش یواش این تلقی پیش بیاد که اون چیزی هم که ما داریم راجعش صحبت میکنیم که الان یه پروژه اجتماعی هستش، این از جنس پروژه مهندسی، یعنی حالا مثلا یه زمانمندی انجام میشه، کاملا تا به زمانمندی کار پیش میره و حالا به هدف هم میرسه و تموم میشه میره، پروژه به سرانجام میرسه. من هم روی این یه مقداری به حساب بحث کنم. این بخش از بحث هم مکتوب کردم، مجدداً از رو مکتوب میکنم با اجازه. مرحله مندی ملازم طرح انعطاف ناپذیر یا پیشگویانه نیست. آیا ما در یک حرکت اجتماعی طرح پیشینی ایجاد میکنیم که واجد یکایک که مراحل پیش روز و مشخص میکنند که بعد از هر مرحله روند کار بایستی به چه صورت روند بخورد؟ به عبارت دیگر، آیا تأکید بر سامان مرحله‌ای به گونه‌ای که در بحث آقای صابر طرح شد به معنای آن نیست که ما پیش از آغاز حرکت نقشه راه را در اختیار داریم، در این نقشه راه مشخص کردیم که آغاز و پایان هر مرحله چیست، ورودی و خروجی های هر مرحله چیست، اهداف خود هر مرحله کدامند و در نهایت این مرحله چگونه به یکدیگر پیوند می‌خورد و یک طرح واحد و منسجم را شکل می‌دهند؟ برای مثال در بحث از آفرینش هستی به سیر خلقت زمین در قالب طرح پیشین زیر پرداخته شد. خلق زمین، جعل کوه‌ها بر فراز آن، برکت پاشی در زمین، تقدیر قوت زمین، پردازش آسمان، فراخوانش آسمان و زمین، آفرینش آسمان‌های هفت طبقه، چراغان آسمان دنیا، حفظ آن. به طور مشابه در مورد پیام رسانی انبیا طرح کلی زیر ارائه گردید. مرحله اول نشر محدود مخفی، دوم مرحله پیرامون نزدیک و کمتر علنی، سوم مرحله علنی، چهارم مرحله دوران. در مورد خدا طبیعتاً باور به این که علم خدا مطلق است و مشمول مرور زمان یا سیر آزمون و خطا نمی‌شود، این سخن که طرح پیشینی برای خلقت هستی یا انسان به شکل بیکم و کاست به کار بسته شده پذیرفتنی می‌نماید یا حداقل موضوع بحث ما نیست. اما هنگامی که سخن از پروژه مشترک خدا و انسان است، پروژه‌ای که یک سوی آن خدا با ظرفیت و امکان نامحدود و سوی دیگر آن انسان با دانش و توان محدود است، آیا می توان مرحله من بودن را به همان معنا که در مورد آفرینش هستی و انسان به کار برده می شود فهمید؟ به نظر می رسد که در پروژه مشترک انسان و خدا تعیین طرح پیشین با مراحل مشخص و با تعیین شرایطی که به تغییر از یک مرحله به مرحله دیگر می انجامد به طور مطلق امکان پذیر نیست. واقعیت تاریخی و سیر انبیا نیز از این تصور پشتیبانی می کند که سیر مرحله به مرحله انبیا سیری از پیش تعیین شده نبوده است. نخست اینکه بعثت پیامبران اغلب در شرایط غیر منتظره و پیش بینی ناشده رخ داده است. موسی علیه السلام هنگامی که در جستجوی آتش برای گرم کردن خود و خانواده‌اش بود مخاطب وحی قرار می‌گیرد و محمد صلی الله علیه و آله پس از مراتب متعددی که برای خلوت‌گزینی به غار حرا می‌رفت مورد خطاب وحی قرار گرفته است. بنابراین نخستین گام پروژه مشترک انسان و خدا ممکن است غیر قابل انتظار و پیش بینی ناشده باشد. این مسئله به معنای فقدان جستجوگری و اعلام نیاز برای هدایت نیست، اما در این حال گویای این واقعیت است که دعوت انبیا در گام نخست خود که تعریف پروژه مشترک با خداست واجد هیچ طرح پیشینی نیست. آیا اینکه مسلمانان مجبور میشوند که برای حفظ خود به حبشه مهاجرت کنند یا تصمیم پیامبر صلی الله برای هجرت به مدینه گامی از پیشتنین شده در سیر محمد صلی الله بوده است؟ آیا تصمیم مسلمانان برای جهاد با مشرکان مرحله ای از پیشتنین شده در دعوت محمد صلی الله بود؟ به طور مشابه خروج ابراهیم از زادگاه خود و هجرت آیا بر مبنای طرح پیشین و از پیشتنین شده بوده است؟ آیا تصمیم موسی و بنی اسرائیل برای سکونت در مصر بخشی از مراحل طرح پیشین موسی برای پروژه مشترک خود با خدا بوده است؟ در تمام این موارد پاسخ منفی است. بسیاری از رویدادهایی که طی حرکت اجتماعی پیامبران و مسلمان اجتماعی رخ می‌دهد اصولا پیشبینی ناپذیر است و این از ناشی از این سنت خداست که اننا لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. انسان هستی دائما در حال تغییر است. اینکه شرایط ایجاب می‌کند که اکنون تغییر مرحله صورت گیرد متأثر از مجموعه متعددی از عوامل است که بدون وصول به آن شرایط تغییر مرحله و حتی محتوای مرحله و به طور کامل مشخص نیست. با این وصف معنای نگرش روندی و سامان مرحله‌ای در پروژه مشترک انسان و خدا چیست؟ اگر نتوان مراحل پروژه را از پیش تعیین کرد و مشخص نمود زمان و مشخص نمود چه زمان باید تغییر مرحله صورت پذیرد، مرحله مندی در پروژه مشترک انسان و خدا چه معنایی میتواند داشته باشد؟ به نظر میرسد این مرحله مندی به معنای این باشد که اولا انسان تحول خواه این مسئله را بپذیرد که بدون طی تدریجی و گام به گام کار نمیتواند به یک باره هدف یا چشمانداز ترسیم شده دست یابد. بنابراین انگاره سود و زور را رها کند و به مشی تدریجی ایمان بیاورد، همچنان که ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام یا محمد صلی الله در اندیشه آن نبودند که یک روزه و یک ماه و یک ساله تغییر در پیرامون خود ایجاد نمود. ثانیا مرحله مندی به منزله آن است که انسان باید در سیر خود دائما به بازبینی و جمع‌بندی گام‌های گذشته و ترسیم وضعیت‌های ممکن و احتمالی آینده بپردازد و با رصد کردن شرایط آماده باشد که در صورت وصول به شرایط خاص مرحله جدید را آغاز کند. تعیین اینکه چه زمان باید از یک مرحله وارد مرحله دیگر شد و محتوای مرحله بعد باید به چه صورت باشد، چنان که اشاره گردید، به عوامل متعدد درونی و بیرونی وابسته است. با این حال به پیروی از نگرش مرحله مند می توان طرح کلی و انعطاف پذیر از شرایط احتمالی ممکن و گزینه های پیش رو از پیش در انداخت که با پیشبینی وصول شرایط معین تغییر از یک مرحله به مرحله جدید و خطوط کلی مسیر آینده را ترسیم نماید. بنابراین وقتی از نگرش روندی و سامان مرحله در پروژه مشترک انسان و خدا سخن می‌گوییم، منظور این نیست که از ابتدا مراحل دقیق کار را به طور جزئی ترسیم نمودیم. در واقع مرحله مندی در پروژه مشترک انسان و خدا به معنای زمان بندی پروژه از نوع مرسومه ها نیست.
توضیح اضافی هم داری بر مطلب نوشتی؟
فقط یه نکته انتهاش من الان یادم اومد بگم که ما الان روی یکی از علوم تازه ظهور ما، یکی از شاخه های حداقل علمی جدید ما، یه علمی به نام فیوچر استادی، آینده پژوهی یا مطالب آینده نگری، همچنین ترجمه های برش گفته. منظور از این حالا شاخه علمی اینه که تلاش میشه با یه سری ابزارها و روش‌های متدیک و مشخص ترسیم کنیم خط سیر آینده. مثلا مشخص کنیم که تغییرات اجتماعی تو فرضاً طلاق تو جامعه ایرانی تو 20 سال آینده به چه صورت پیش می‌خواد بره و با توجه به این پیش‌بینی که انجام میشه، حالا برنامه‌ریزی و به حساب خط مش اجتماعی مشخص بشه. خب این آینده پژوهی اولا یه علم کاملا احتمالیه، مثل تمام علوم دیگه، هیچ علم مطلق و یقینی و از پیش نشده نیست. ثانیا دقیقا این همون چیزی که من گفتم، صرفا سعی میکنه گزینه های ممکن و احتمالات پیش رو سعی کنه ترسیم کنه و بگه در صورت وقوع هر کدوم از این گزینه ها چه ابزار و راهکارهایی در اختیار ما هست. یعنی اصلا فرض مفروضش این نیست که ما میدونیم خط سیر آینده دقیقاً چیه و بر این اساس مرحله بندی کنیم، بلکه میاد گزینه‌های پیش روی که ممکنه در آینده رخ بده رو پیش بینی می‌کنه و بر اون مبنا راهکارهای ممکن رو تسری.
خیلی متشکرم. خیلی بحث خوبی بود به این مفهوم که موضوع داشت و سازمان داشت، ساختار داشت، موضع هم داشت، بحث‌های اینجا رو نقد کرد. این در حقیقت میتونه یه مدل قرار بگیره برای بحث‌های جمعی که میاد اینجا یا بحث‌های فردی. بعد بحث کار شده بود، بعد مستندات داشت، برای هر کدوم از گزاره ها مستنداتی فراهم کرده بود، بحث خیلی شسته رفته و ضمناً نقادانه. نقدی هم که ایشون کرد رو بحث‌های گذشته من فکر می‌کنم انشالله که شبهاتی که ایشون گفت بتواند آرام آرام زدوده بشه. چند دقیقه فرصت داریم اگر دوستان بخوان از دوست جوان آورنده بحث سوالی بکنن، به 7-8 دقیقه فرصت هست. و اگر هر کس تکه بحثی داره، نکته‌ای داره که خورنده هم جلسه باشه هم بحث‌های قبلی و بحث جاری، خدمتتون هست. خب خیلی متشکرم. یه افطار ساده‌ای فراهم شده. ما تشکر می‌کنیم از دوستانی که هم نونپنیرش رو فراهم کردن هم آشش رو. حدود 10-12 دقیقه از اون هست، 10-12 دقیقه رو با هم هستیم. بعد از اون انشالله افطار صورت می‌گیره و همه راهی منزل میشن. انشالله هفته دیگه هم ساعت 1:30 حضور به هم می‌رسونیم. 6 هم بحث شروع میشه. انشالله تا 1:30 که دیگه روزا کوتاه میشه بحث رو بتونیم جمع کنیم. بعد دو هفته دیگه ظاهراً یکی از شب‌های قدر، بعد جمع با هم تصمیم می‌گیریم که جلسه باشه یا به هفته بعدش موکول بشه. خیلی متشکرم از همتون. شبتون بخیر.